بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران شکایتی را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد. وزرای دفاع و امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری این کشور ملاقات می کنند. و هیلری کلینتون وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم مهتاب فرید و سعیده هاشمی با آخرین خبرها، برنامه این هفته ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. ایران با ارسال یک نامه رسمی به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به دستگیری 5 ایرانی در اربیل از آمریکا شکایت کرده است. در این نامه ایران به شدت حمله نیروهای آمریکایی به دفتر روابط ایران در اربیل عراق را محکوم کرده و نسبت به آنچه که تخلف آشکار از قوانین بین المللی و قواعد دیپلماتیک خواند اعتراض کرده است. دولت ایران خواستار آزادی سریع این 5 نفر شده است. دولت ایران ادعا می‌کند افراد دستگیر شده دیپلمات بودند، ولی ارتش آمریکا میگوید این افراد در مسلح کردن شبه نظامیان عراق دست داشتند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق نیز گفته است اگرچه این افراد با اجازه رسمی در عراق به سر می‌بردند، ولی دفتر ارتباطات ایران در اربیل کنسولگری نیست. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور روز شنبه به رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با سفر خود به خاورمیانه گزارش می‌دهند. سفر خانم رایس به خاورمیانه، آلمان و بریتانیا به منظور احیای مذاکرات صلح خاورمیانه و جلب حمایت برای برنامه‌های امنیتی آمریکا در خلیج فارس صورت گرفت. آقای گیتس هم با سفر به کشورهای عربستان سعودی، قطر و بحرین قصد جلب حمایت در زمینه استراتژی جدید کاخ سفید را داشت. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر از افغانستان و عراق هم دیدن کرد. به رادیو فردا گوش میکنید.
دموکراسی و نظام‌های تک‌حزبی.
در واقع چیزی بیشتر از یک نوع دموکراسی نمایشی نیست. اسم دموکراسی در واقع بی‌معنی است در اینجا و نقش اساسی نداره.
فرهنگ دموکراسی.
فرهنگ سیاسی در واقع بخشی از فرهنگ عمومی جامعه هست که به طور مشخص ناظر بر ارزش‌ها، هنجارها، سمبول‌ها، اعتقادات که هستش که اکثریت مردم اون جامعه دارن.
گذار به دموکراسی.
در بسیاری از جوامع دیکتاتوری هم ساختار حکومت و هم ساختار اجتماع به گونه است که اجازه این مبارزه دموکراتیک رو به شما نمیده.
دموکراسی و اینترنت.
یک ابزار تلقی میشه اینترنت. این ابزار میتونه هم مفید فایده باشه برای دموکراسی، تو جنبه داره، دولبه است به اصطلاح، هم میتونه مفید فایده باشه، هم میتونه مضر باشه.
همه اینها در برنامه دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به رادیو فردا گوش میکنید. هیلری کلینتون سناتور دموکرات و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا روز شنبه اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 خواهد شد. خانم کلینتون خطاب به مردم آمریکا گفت: من اعلام میکنم امروز یک کمیته بررسی زمینه ریاست جمهوری تشکیل میدهم. من تنها یک مبارزه انتخاباتی را شروع نمیکنم. من یک گفتگو را با شما با آمریکا آغاز میکنم، زیرا اگر ما بخواهیم بخشی از راه حل باشیم، باید همه ما در گفتگو کنیم و ما همه باید بخشی از راه حل باشیم. بیایید درباره نحوه پایان جنگ عراق و بازگرداندن احترام آمریکا در سراسر جهان گفتگو کنیم. براک اوباما، سناتور ایالت الینوی، جان ادواردز نامزد معاونت رئیس جمهوری حزب دموکرات در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیو مکسیکو دیگر نامزدهای احتمالی حزب دموکرات در انتخابات سال 2008 خواهند بود. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت.
در هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همچنان از برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و در دیدار با رئیس جمهوری جدید اکوادور در کیتو پایتخت این کشور گفت
تأسیسات نتنز ما در ابتدای راه است، فعلا در مرحله تحقیق و توسعه است. تا تولید صنعتی سوخت فاصله داره، بازرسی ها هم به طور مرتب انجام میشه، کاملا صلح‌آمیز.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت ایرانی ها در بسیاری از موارد نقش منفی بازی می کنند. و خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفت هرگاه ایران حاضر شود نقش سازنده ای را برای مثال در عراق یا در لبنان ایفا کند، موقعیت گفتگو با آمریکا به وجود خواهد آمد.
When the Iranians are prepared to play a constructive role in dealing with some of these problems, then there might be opportunities for engagement.
مقام‌های ایرانی روز سه‌شنبه گزارش دادند موشک‌های ضد هوایی تور ساخت روسیه به ایران تحویل داده شده است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. آقای اسنو در زمینه سخنان وزیر دفاع روسیه درباره تحویل موشک‌های دفاعی به ایران گفت: من هیچ گونه اطلاعی از این گزارش ندارم. جزئیات این مسئله را در اختیار شما خواهم گذاشت. همچنین سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا ایالات متحده در عمل ایران را تحریک نمی‌کند گفت: وقتی شما درباره تحریک سخن میگویید باید توجه داشته باشید که حرکت به سمت تولید سلاح اتمی با اظهارات علنی آقای احمدی نژاد تحریک محسوب میشود. تحریک آن است که شما دور دنیا میگردید و از کشتار مردم سخن میگویید. تحریک آن است که نیروهای ایران در خاک عراق آمریکایی ها را میکشند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت مذاکرات صلح خاورمیانه در اوائل ماه آینده تشکیل خواهد شد. خانم رایس در رابطه با ایران گفت مهمترین مسئله برای جامعه جهانی این است که ایران هر روز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بوده زیر پا می گذارد. خانم رایس تاکید کرد
This is not the time to break a long-standing American policy of not engaging with the Iranians bilaterally.
همکنون زمان مناسبی نیست تا به سیاست دیرین آمریکا در جهت عدم مذاکره دو جانبه با ایران پایان داد. مادلن آلبرایت وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد چگونگی برخورد با عراق صحبت کرد. خانم آلبرایت بعد از ارائه پیشنهادهای خود در مورد عراق گفت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیشترین سود را در این جنگ به دست آورده است. خانم آلبرایت گفت ایالات متحده باید با ایران به گفتگوی بدون شرط بنشیند. خانم آلبرایت اضافه کرد هرچند بحثی نیست که ایران در عراق نقش مخربی بازی می کند. همچنین دست به فعالیت‌های اتمی می زند و آقای احمدی نژاد با گردش به دور دنیا اینجا و آنجا سخنان بی‌معنی بر زبان می راند و موافقت نامه امضا می کند. با این وجود ایالات متحده باید با ایران به گفتگو بنشیند. خانم آلبرایت گفت اگر ایرانی ها نخواهند با ما به گفتگو بنشینند دیگر مشخص می شود که اینجا تقصیرکار آنها هستند نه ایالات متحده.
And they then decided not to talk to us. They would be at fault.
تام لنتوس نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده دارد به خانم آلبرایت گفت مقامات ایرانی تا به حال از دادن روادید ورود به نمایندگان کنگره آمریکا خودداری کردند. آنها هم در مانع تراشی بر سر راه این گفتگو تقصیر کار هستند. آقای لنتوس گفت من امیدوارم مقامات ایرانی این صحبت من را بشنوند.
I stand ready to take a delegation from the Foreign Affairs Committee to Tehran at any time for a serious dialogue without any preconditions.
آقای لنتوس گفت من حاضرم هر موقع هیئتی رو از طرف کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تهران ببرم و راجع به تمام مسائل بدون هیچ گونه پیش شرطی صحبت کنم. در هفته گذشته در همین کمیته جیمز وولزی رئیس سابق CIA سازمان مرکزی اطلاعات فدرال گفت بعد از 28 سال دیگر گفتگو با ایران اهمیتی ندارد و تنها راه حل تغییر رژیم ایران از راه‌های غیر نظامی است. در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنگره آمریکا روز پنجشنبه، گروهی از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب پیشنویس قطعنامه‌ای را که به مجلس نمایندگان ارائه کرده بودند اعلام کردند. در این قطعنامه آمده است که رئیس جمهوری آمریکا برای هر گونه حمله نظامی باید از کنگره آمریکا اجازه بگیرد. والتر جونز نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولاینای شمالی در کنفرانس مطبوعاتی گفت
اگر این رئیس جمهوری قصد داشته باشد که جان و مال ما را در جنگ دیگری در معرض خطر قرار بدهد، در این صورت او و کابینه‌اش باید بتوانند اعضای کنگره آمریکا را متقاعد کنند.
The Congress answers to the American people and must justify why it would be in our national security interest to engage militarily with Iran.
کنگره در مقابل مردم آمریکا پاسخگوست و باید بتواند توجیه کند که چرا حمله نظامی به ایران در جهت منافع ملی آمریکاست.
مارتی میهن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت ماساچوست گفت
It sends a strong message that Congress will not stand by idly and won't be railroaded into another war that will only make America and the
این قطعنامه یک پیام قاطع میفرستد که کنگره آمریکا بی تفاوت نخواهد ماند و در جهت جنگ دیگری حرکت نخواهد کرد که ایالات متحده و باقی جهان را تبدیل به یک محل ناامن کند.
در همین حال پیرو دفازیو، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت اوریگان هم قطعنامه‌ای شبیه به این قطعنامه را به مجلس نمایندگان ارائه کرد. در این قطعنامه آمده است رئیس جمهوری آمریکا قبل از هر گونه حمله نظامی باید اجازه کنگره را داشته باشد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آمریکا برای دستگیری اتباع ایرانی در اربیل شکایت خواهد کرد. منوچهر متکی در عین حال به تلویزیون ایران گفت مقام‌های عراقی اطمینان دادند که 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل به زودی آزاد می شوند. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا هفته گذشته برای شرکت در رقابت‌های کشتی بین‌المللی جام غلامرضا تختی به ایران سفر کرد. از کشتیگیران آمریکایی هنگام ورود به ایران انگشت‌نگاری نشد. این مسابقه ها که با شرکت 112 کشتیگیر از 3 کشور ایران، آمریکا و ترکمنستان به مدت 2 روز در شهر بندرعباس جریان داشت، با قهرمانی کشتیگیران ایران به پایان رسید.
برنامه هفتگی ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
اکنون نوبت می رسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه. نگاه تازه.
سلام به همه، به نگاه تازه خوش اومدید. من سعیدم و تا 15 دقیقه آینده با هم یه نگاهی داریم به بحران روابط جنسی در جامعه ایران. می‌دونیم که جامعه ایرانی یه جامعه جوونه. وقتی که اکثریت جامعه رو جوونا تشکیل بدن، خب طبیعیه که دغدغه غالب دلهره‌ها و دلمشغولی‌های جوونیه. اما مگه میشه از جوانی گفت ولی از ویژگی‌های اصلی اون حرفی نزد؟ اونم وقتی که حتی مسئولین مملکتی هم نمیتونن روش سرپوش بذارن و نادیده بگیرنش.
چیزی نیست که شما بگی آقا حالا یه سال دو سال بذار چیز بشه.
برای یک کشوری شهوات جنسی رو تحریک کردن،
جامعه ای که رابطه جنسی مدام داره
سوالهایی که اهل هوسرانیان
تریزه جنسی
شهوات جنسی رو
رابطه جنسی
زن و مرد و دختر و پسر و
ارضاء جنسی.
قبل از اینکه مثل خود مسئولین جوگیر بشیم، بریم ببینیم باید با این نیروی لایزال جنسی جامعه ایران چه کرد، نیرویی که در شرایط امروز ایران دچار سرکوفتگی شده.
مسئله در واقع چند تا ریشه داره.
مرتضی از شیراز و اون چیزایی که ریشه های این سرکوفتگی میبینه.
یکیش ریشه های مذهبیه که در جامعه ما هست، یکیش مسئله حکومتیه و یکیش هم اینه که خانواده های ما در مورد این مسئله هیچ وقت حرف ما نزدن و مسائل مشابه. و مهمترین دلیلش هم همینه که ما درباره با پول مثلا نگاه درستی داریم، در با کار همینطور، و در مورد این مسئله هیچ وقت نگاه درستی نداشتیم.
به قول مرتضی این ناگهانی جنسی بخشش به ساختارهای خود جامعه و بخشش به حکومت برمیگرده.
جوانها دشمن در فراروی جامعه اسلامی ما یک راهی درست کرده، این راه مملو است از مینهای خطرناک، مینهای ضد نفر. اگر مواظب حرکت خود نباشیم، پای ما به یکی از این مینها بر بخورد، بر خوردن پای انسان به مین همان و انفجار و از بین رفتن همان.
حرفای مسئولین حکومتی از تریبون نماز جمعه و سخنرانی‌هاشون توی این ورانور نشون میده که حکومت ایران مایله که جوونا به چه شکلی زندگی کنن و جامعه به چه سمتی حرکت کنه. در نگاه اولم اکثر مسئولین به خانوما توصیه میکنن که حجاب خودتون رو رعایت کنید تا روابط زن و مرد در جامعه سالم بمونه. میگید نه؟ حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
برهنگی زن عین مرد سالاری، حجاب زن، پوشش زن، مبارزه با مرد سالاری های به اصطلاح افراطی و ضد زنه. در واقع اگر کسی گفت ارزش زن به برهنگیشه، زن پوشیده ارزش نداره، زن باید برهنه باشه تا ارزش داشته باشه، این زن سالاری اسمش یا مرد سالاری اتفاقا؟
این حرفا را از عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیدیم، ولی حالا بیایم بین خودمون تأثیر واقعی حجاب رو توی تجربیات و مشاهدات ملیحه از سمنان بشنویم که برای خیلی از ما دخترایی که تو ایران زندگی کردیم آشناست.
خیلی هم میشناسم تو واقعا پوششش مناسبه، به طرز برخوردش مناسبه، ولی خب دیگران خودش مشکل دارن. هم مثلا قضیه مطرحه انداختن که خیلی فکرم عادی باشه واسه همه. خیلی دیدم که حتی بگم با حجاب‌ترین فردی بوده که من سایدم و آدم در امان نبوده از دست اینجور حرف دادن ها، اینجور برخورد کردن ها. میگم وقتی چندانی به حجاب نداده، خود اون طرفی که خود اون مرده که مشکل داره.
وقتی از زیر حجاب هم نشه مانع شنیدن این متلک ها شد، پس این متلک ها چیزیه که کمتر دختری تو ایران تجربه نکرده.
خانم ببخشید، من شما رو قبلا جایی ندیدم.
چرا؟ به خاطر
اما قبل از اینکه بخوایم پسرها رو به خاطر این متلک‌ها بکوبیم، ببینیم خودشون راجع به این موضوع چی میگن. توی یکی از تلفن‌هایی که داشتم پسری که اسمش رو نگفت درباره ریشه این برخوردها توی جامعه ایران حرفی به من زد که منو حسابی تو فکر فرو برد.
شما وقتی که خیلی گشنه‌تون باشه، یعنی چند روزی باشه که غذا نخورده باشین و شما رو در معرض غذایی قرار بدن که بوش رو استشمام کنین و شما رو پشت میله‌ها نگه دارن که نتونه دست اون غذا رو بخوره، دستتون به اون غذا برسه، مثلا تنها کاری که میکنید اینه که فقط اون غذا رو بو کنید، از استشمام استفاده میکنید. این هم همینه، شما وقتی در جامعه قرار داشته باشید که به اصطلاح نیروی جنسی رو نمیشه سرکوبش کرد، نمیشه ارضاش کرد و شما میبینید اما دستتون به اون نمیرسه، مسلما از نگاه استفاده میشه.
اما ای کاش این سرکوفتگی ها فقط به هیزبازی ختم میشد.
این دوست به اون دوست میگه بابا بر چی حالا خودتو عذاب بدی بری تو خیابون دنبال این دنباله یه دفتر بزن واسه خود. خیلی به خاطر این راحتی کارشون میخواد خانمش نفهمه، میخواد خوشگذرانیشون بکنه، یه دفتری واسه خودش رو برام میکنه اینجوری خوشگذرانی میکنه. حالا چرا بره واسه خودش بره تو خیابون؟ جا نداره، نمیتونه خونه ببره، نمیتونه خونه دختره ببره.
بشنوید از خانمی که میخواست بره سر کار و مثلا مستقل بشه.
یکی از دوستای من تازه رفته سر کار، همون هفته اول، فقط هفته اول مثل آدم عادی رفت سر کار اومد. هفته دوم آقا ازشون خواستن که اونجا بساط تریاک رو فراهم کنه، دوستاشون رو دعوت کردن شما بعد از ساعت اداری بازم بمونید. که چی؟ دوستاشون تشریف میارن همه دوره هم، خلاصه خوش بگذرونیم. که دیگه این دوستان اونجا نموند به یکی دیگه، همون روز اول که رفته برای مصاحبه، مثلا اسمش هم مصاحبه میذارن که فقط میخوام ببینن طرف چه جوریه، این کار هست نیست. همون لحظه اول آقا بغل خانم نشسته میگه که حالا رو سایت رو ببینم چه شکلی هستی، موها چه جوریه.
آخه من قربونه اون صورت خوشگلت برم، تو دلت غم نشینه قربونه اون دلت برم. خوشو باز با من برس تا گل بریزم زیر پات،
برای اینکه همیشه دوست دارم اصل بی‌طرفی رو رعایت کنم و بایدم این کارو بکنم، نباید این مسئله رو نادیده بگیریم که بعضی از دختران وقتی میبینن جنسیتشون میتونه اونا رو جلو بندازه، گاهی اوقات تا اونجایی که میتونن از جنسیت خودشون استفاده میکنن. یعنی به قول بعضی پسرها گاهی اوقات کرم از خود درخته.
بیشتر تقصیر خود خانوما به نظر من. هیچ آدمی کاری رو سبب که مجبور نباشه انجام نمیده.
با ناز و ادا دل گوشه کارش میکنم، آره حقه تو کارش میکنم، با سشم سیاه و تیشتکم عاشق و دارش میکنم.
صورت مسئله رو گفتیم، حالا ببینیم راه حل چیه، اصلا راه حلی وجود داره یا نه.
از هر 100 نفر تو هر یک از شهر ایران 14 نفرش بیکارن به صورت نو. خب وقتی که بیکاری اینقدر زیاد باشه، مردوش بیکار باشن، زنهاش بیکار باشن، دیگه استقلال مالی هم نمیشه داشت. اونا مجبورن با هم دیگه بسازن. چطور این مسئله تناسبی که با هم میخوان با هم بسازن، مسئله ازدواج، اونم چی؟ یه خورده خانم ها کوتاه بیان، مهرشون کمتر بگیرن، یه خورده دولت باید کمک کنه. اینها به سرا برای جوان خونه فراهم کنه، حالا ماشین میشه کمامیش دست و پا کرد. وقتی که این چیزا فراهم شه، جوان ها بتونن با هم ازدواج کنن، مسلما یه جامعه نمیخوام بگم ایدئال، ولی دیگه جامعه نیست که کسی که تو خیابون راه میره به جنس مخالف نگاه جنسی کنه. نگاه انسانی خواهد.
دو جایان ست تا سوار داریم ما، همه هر سدونات عاشقای تازه کار داریم ما. هنوز دو بادو بدوز بارنا جان نیان نیان.
بقیه این شنونده نگاه تازه که روی پیامگیر پیغام گذاشته بود و خیلی دیگه، ازدواج یه راه حله، اما ای کاش به همین سادگی ها بود.
نیروی جنسی رو نمیشه سرکوب کرد، یعنی نیرویی که هم در مرد و هم در زن وجود داره، مسلما در مرد هم بیشتر از زن ها. و این جوانایی که میخوام به هم برسن متاسفانه مشکلات خیلی زیادی وجود داره، چون نیروی جنسی ضابطش اینه که یکی باشه که احضار شه، یعنی دو طرف مرد و زن. متاسفانه تو ایران به خاطر مشکلاتی که هست جوونا قدرت ازدواج ندارن. یکی از اون مشکلات هم مهریه سنگین هست، خونه هست، ماشین هست. یعنی چون در ایران وقتی طرف خود ازدواج کنه مرد باید مهریه سنگین بده، خونه تهیه کنه و ماشین هم داشته باشه، متأسفانه به خاطر وضعیت مالی بدی که تو جامعه ما حاکم هست اینها نمیتونن تهیه کنن. در نتیجه وقتی نتونن تهیه کنن خیلی راحت نمیتونن ازدواج کنن، و وقتی نتونن ازدواج کنن و خودشون رضا کنن مجبورن به همون نگاه جنسی کفایت کنن.
ازدواج اگه خوب در بیاد خیلی چیز شیرینیه، اما آیا از نگاه ابزاری و جنسی بزن جلوگیری میکنه؟ محسن از اهواز بعضی از رسم و رسومای ازدواج رو تو ایران به خودی خود ترویج یه نوع نگاه ابزاری به زن میدونه.
ایران هنوز به زن بمانه کالا نگاه میکنن، یه کالایی که شما پول میدیدن که بگیریدش، که حالا این پول رو توی دین اسلامی توی سطح عنوان مهریه قرارش میدن و اینکه مرسوها به زن میشه همچین چیزیه.
قبل از اینکه شما رو با جنبندگی خودتون از این اوضاع تنها بذارم، ازتون دعوت میکنم که به گفتگوی من با خانم دکتر آذردخت مفیدی، روانشناس اجتماعی توجه کنید. من از خانم دکتر مفیدی پرسیدم، زنا میگن بار جنسی تو جامعه ایرانی زیاده و ما از دست مردا امنیت اجتماعی نداریم. نظر شما راجع به این صحبت خانم‌ها چیه؟
من اینجا زن و مرد ایرانی رو به خصوص در نسل جوان و میانسال اصلا نمیتونم از هم جدا کنم. خیلی جالبه، در یک مدرسه هایی که تو خرد کردن دیدن از 100% تجاوزات جنسی که انجام میشه 100% بالایش زنها مسئولن. همین پدیده در ایران بسیار زیاده. شما وقتی برید فرنگ دخترای غربی که لباسای بازم میپوشن نگاه کنید، دخترای ایرانی رو نگاه کنید، میبینید در دخترها و زنهای بسیاری از زن به خصوص نسل جوان رفتارها بسیار اروتیکه. رفتارهای جنسی در دختران جوان ایرانی فوق‌العاده زیاد، به شدت تحریک کنندن با همین مانتو رو سریاشون.
خب خان دکتر، توی جامعه ایران که حالا حکومت به نوعی اسلامی هستش و دین ما هم یه جورایی زن و مرد از هم جدا میکنه، فکر میکنید چه عواملی مؤثر بوده که حالا این شدتش که شما میگید از غرب هم بیشتره در ایران به این نقطه برسه که الان ما توش قرار داریم؟
ولی مسئله خیلی زیادی، از مسائل عمومی روان ناخودآگاه جامعه ایرانی همه اینا منتج میشه، به هر سیستمی هم تو این مملکت برمیگرده. ببینید مثلا یک کمپلکسی هست به نام کمپلکس مدونا پرستیتوت، یعنی عقده مریم مقدس روسپی، یعنی یک مکانیزم روانی جداسازی در ذهن زن و مرد ایرانی به مقدار زیادی وجود داره. به چه ترتیب؟ سکس آمیخته میشه با گناه، سکس میشه یک عمل بد.
خب خانم دکتر، نتیجه این عقده چیه؟
نتیجهش در روانی میشه که زنان ما در روان ناخودآگاهشون مجبورن دو وضعیت روانی، رویکرد روانی نسبت به سکس رو بپذیرن. اولشون، نه همشون، یا بپذیرن که میل جنسی دارن و اون باید عکس بشه، عمل بشه، همراهش باید بپذیرن که روسپی هست، چون عمل جنسی مترادف با روسپیگریه در روانشون، در فرهنگ. و یک چیزی رو بدونید، هر چیزی که ما در روان خودمون راجع به خودمون بپذیریم میشین. دسته دیگری به هر دلیلی مثل احساس گناه فراوون یا ترس‌های ذهنی مجبورن، میخوان که خوب باشن، تفکر رو ترس میکنن. اینها زنهایی میشن سرمزاج که نمیتونن یک معشوقه متناسب باشن.
در مورد مرد چطور خانم دکتر؟
همین اسپلیت، همین جداسازی در روان مرد ایرانی چه میان سالان چه جوانان به مقدار زیادی وجود داره. زنها براشون درستن، یا زنان مادر صفت خوب و نیکو که با اینا نباید سکس خیلی پرشهوت عاشقانه داشت، یا زنان معشوق صفت طرز صفت. علت بسیاری از ناهنجاری های جنسی در روابط داخل ازدواج تو مملکت ما همینه.
حالا در مورد این بگید که آیا واقعا ازدواج راه حل مناسبی هست؟
نظر من ازدواج نتیجه میتونه باشه. ازدواج بدون اینکه یک مسائل دیگه عوض بشه اثرات سو داره، کما این که دارید میبینید. آمار طلاق رو نگاه کنید، آمار روابط خارج زناشویی رو نگاه کنید، در ایران فوق‌العاده بالاست. ازدواج اگر که فرهنگ ما ترمیم نشه این نتایج رو میده، یعنی یا با طلاق‌های فوق‌العاده زیاد میانجامه یا اغلب به عدم وفاداری.
حالا بعد از شنیدن صحبت‌های خانم دکتر مفیدی بشینید و هر جور که دوست دارید روابط جنسی در ایران رو تجزیه و تحلیل کنید. من دیگه وقتم تموم شده. نزدیک ماه محرمیم و عزاداریای امام حسین. من میخوام از همه شما دعوت کنم که بیاین توی بحث هفته آینده ما هم شرکت کنید. از حاشیه‌های شب‌های محرم اگه صحبتی دارید، بیاین روی این خط تلفن 20420221124114 پیغام بذارید یا شماره تلفن بذارید که ما با شما تماس بگیریم. توی این شب‌ها تو شهرتون چه خبره؟ از این دسته‌ای که راه می‌افته و پشت صحنه‌های دسته بیاین برامون بگید. به نظر شما همه اونایی که توی این عزاداری‌ها شرکت می‌کنن واقعاً عزادارن یا مسائل دیگه‌ای رو دنبال می‌کنن که از چشم شماها مخفی نمونده؟ یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید راجع به این عزاداری امام حسین برای ما تعریف کنید و بیاین روی این شماره تلفن که یه بار دیگه تکرار میکنم پیغام بذارید. 20420221124114 و یا به آدرس ایمیل jawanan@radiofarda.com ایمیل بفرستید. من سعیده هستم و تا هفته آینده خدا نگهدار.
بوی سیگار و عطر گل و سیب و بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا بوی یاس و بوی یاس و ذریح عباس و خدای احساس و کرب و بلا بوی انبر بوی انبر ماه رخ